أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. توفیقی داشتیم در این شبها این آیات آخر سوره فرقان رو پیرامونی صحبت میکردیم، گرچه نشد حداقل مروری بکنیم روی کل این 14 آیه‌ای که در این آخر سوره هست، از آیات 63 تا 77 آیات عباد الرحمن هست و نکات فراوانی رو پروردگار بیان میکند. و الذین لا یدعون مع الله اله آخر. عباد الرحمن فقط خدای یگانه رو عبادت میکنند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. عباد الرحمن هیچ کسی رو هیچ وقت نمیکشند مگر به حق. کشتن به حق همون کشتن یا به قصاص است یا به ارتداد یا به کفر، آنچه که قاضی باید حکم صادر بکنه. ولی که غیر آنچه حق است هیچ وقت عباد الرحمن دست به قتل کسی نمی برن. ولا یزنون. عباد الرحمن زنا هم هیچ وقت نمی کنند. آیات دیگری هم توی زمینه هست، نشانه های عباد الرحمن رو بیان می کنه، ولی که امشب پیرامون آیه 73 از این سوره میخواییم مقداری صحبت بکنیم که پیرامونش مطالب مهمی وجود داره و آثار عملی. در ضمن صحبت هم اشاره هم به آیه 108 سوره یوسف خواهند داشت انشاءالله. متشکرم. آیه 73 این هست: فرمان انسان‌های خوب، کسانی که بنده خدای رحمانند، کسانی هستند که وقتی آیات الهی بر آنها خونده میشه، متذکر آیات میشوند، در مقابل این آیات به شکل کر و کور سجده نمی کنند، تواضع ندارند. یعنی جاهلانه تسلیم آیات الهی نیستند، عالمانه جلو می روند، عاقلانه فکر میکنن و چون عالمان تسلیم در مقابل آیات الهی هستند. این کلمه لنگخرو رو به گونه دیگری هم معنا کرده اند بعضی مترجمین قرآن، گفتن یعنی در نمی افتن با آیات الهی از روی جهل و نادانی. خب دو تا ترجمه هست. عباد الرحمن تواضع جاهلانه ندارند در مقابل آیات، بلکه تسلیم عالمانه هستند، شک ندارند، خوب میفهمند. این یک ترجمه. ترجمه این دوم این که آیات الهی رو با شر نمیافتند. دیدید اینه که جاهلن رد میکنن رو جهل و نادانیشون، میگه من اینا رو قبول ندارم. هر دو معنا وجهی براش داره، ولیکن معنای اول چون مطابق با روایت امام صادق علیه السلامه، ما اون معنای اول رو ترجیح میدیم. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه تفسیری دارن به نام تفسیر صافی، ایشون در ذیل همین آیه 73 سوره فرقان روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که حضرت معنا میکنن یخرون علیها، یعنی چه؟ حضرت میکنن معنا میکنن مستبصرین لا یشکون فیها. فرمان مستبصرین یعنی کسانی هستند که وقتی آیات الهی برای آنها خونده میشه، اینا دارای بصیرت هستند، خوب میفهمند، عمق آیات رو درک میکنند. عباد الرحمن اینه. لم یخرو علیها سمن و امیانا، همینطور مقابل آیات الهی کر و کور، یعنی هیچ نفهمید، نشنید و ندید. این گونه در مقابل آیات الهی قرار نمیگیره، بلکه وقتی آیات به او گفته میشه مستبصره، یعنی دارای بصیرت، خوب میفهمه و هیچ گونه شکی در این آیات ندارد. با توجه به این ترجمه‌ای که امام صادق علیه السلام از آیه برای ما فرمودند، دقت کنید چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم. خواهران گرامی هم توجه بفرمایند که این بحث‌ها و صحبت‌ها مربوط به همه ما هست، کوچک بزرگ. و اون نکته اینه، دین ما یه دینیست دارای بصیرت. همه ادیان دیگر چون حقیقت ندارن، پیروان خودشونو نمیذارن تفکر بکنن، جلوگیری میکنن از تفکر، منع میکنن. مبادا پیروانشون تفکر بکنن بفهمن، خب وقتی بفهمن دست از اون دین باطل بر میدارن. مثلا مسیحیان هیچ وقت پیروان خودشون رو برای داشتن خدایستگانه دعوت به بصیرت نمی کنن. چون می دونن اگر بگوین بنشینی تحقیق بکنی و از نظر عقلی ثابت کنید که خدا سه تاست، یا در حالی که یکی سه تاست، گروه های مختلف دارن مسیحیان، گاهی میگوین هم یکیست هم سه تا، گاهی میگن سه تا، گاهی میگن خدای اصلی یکیست و حضرت عیسی علیه السلام و روح القدس اینها فرزندان خدا هستند. تعبیرات مختلفی دارن، اما هیچ وقت با دلیل نمیتونن این عقاید خودشون رو ثابت کنن. جالب، پیروانشون رو دعوت به تفکر نمی کنند. هیچ چه سراغ نداره تو کلیسا مثلا یه جا گفته باشن بشینید فکر بکنه، دلیل عقلی اینه. این صحبت ادیان دیگر این چنینه. یک نفر از اهل تسنن یکی دو جلسه اومد پیش من، خب صحبت هایی داشت، من هم جواب هایی رو بهش گفتم. تو ضمن صحبت هاش تو جلسه دوم بظاهرن به من گفت شما خیلی احترام به من میگذاری. حالا جالب این رو من از قولم دارم نرم کنم، دیگه به دهان جاری شد. بعد که من فکرش کردم گفتم این نباید این صحبت رو به من میکرد، اما دیگه صریحا گفت شما خیلی به من احترام میگذاری. و من رفتم پیش مولویمون، وقتی یه سوال ازش کردم جواب میخواستم ازش بگیرم، او با تندی با بدخلاقی با من برخورد کرد و با تعبیرات زشت این فضولی ها به تو مربوط نیست و این چیست این سؤال ها رو میکنی. به مولوی من گفتم که چرا اخلاق تو این طوریست؟ من پیش علمای شیعه میرم با اینکه اونا فکرشون با من فرق میکنه اما به ما احترام میگذارن، اما اومدن پیش تو مولوی هستی من سنی هستم، چرا با من اینطور برخورد میکنی؟ با اینکه اینم بهش گفتم باز با زشتی و تندی با من حرف زد. اما جوابش اینه، من به او صحبتی نکردم یه وقت هم به بر خود ستایی بشه، ما که قابل این چیزا نیستیم، ما یه واسطه هستیم بخوایم حق رو در دل یک کسی منتقل کنید. اما جوابش رو به شما عرض میکنم. علتش اینه، دین حق همیشه پشتوانه دلیل داره، لذا اهل بیت علیهم السلام دعوت میکردن افراد رو به تفکر و بصیرت. افکر تستبصر، امیر المؤمنین علیه السلام فرمان تفکر بکن تا بصیرت پیدا بکنی. افکر تستبصر و این امتیاز دین ماست. شیعه باید اینطوری باشه. دقت کنید، صحبت ها ممکنه با عبارت های دیگر تکرار میکنن چون مطلب به این زودی برای جوان ها جا نمیافته، باورشون هم نمیشه. خیلی افتخار است برای ما، این امتیاز بزرگی است برای ما. تو فضاهای مجازی خیلی علیه دین، علیه قرآن، علیه رهبران دین انواع تهمت ها را، انواع ایراد ها را میگیرند، اما قدرت ندارن که بیان با یه عالم دین بشینن صحبت بکنن، سوال بکنن، بگن این آیه چی میگه، تو جواب بشنون. هیچ وقت کارو نمی کن. می دانن که عالم جواب می دهد، می دانن عالم توهین نمی کنه، دلیل داره، اونها هم دلیل ندارن، لذا اصلا خیلیشون نمی خواهن صحبتهای ما رو بشنمن، اونایی که می دونن. ولی خاطره ای دارم، یک آمریکایی بود، اومده بود پیش ما، حالا اومده بود یعنی تحقیق راجع به دین بکنه، دکتر هم بود، تحصیلات عالیه دانشگاهی هم داشت. خب سوالات شو کرد، ما هم جواب دادیم، دیدم این هنوز آماده نیست که مسلمان بشه، شیعه بشه، با اینکه سوالات شو کرد جواب شنید. با احترام بهش گفتم اجازه میدی که من دلیل بیارم، دلیل عقلی که خدا یکیه؟ گفت نه. گفتم چرا؟ چقدر شما تعصب داری، ما اینطور نیستیم، شما الان دلیل بیار خدا ستاست، من جلوت مسیحی میشم، ما آماده. چرا شما اینقدر تعصب داری؟ من که نمیخوام شما رو فریب بدم، با عبارتهای مختلف بهش گفتم، گفتم ما ها گم شده من اصلا علمه، یک کسی بگه من یه دلیل هم میگم فوری بگو بگم چیه؟ شما تحصیلات عالیه داری، باید برای علم ارزش قائل باشی، من میخوام یه دلیل علمی برات بیارم که خدا یکیه، عقلت هم میفهمه. هر چی گفتم گفت نه، آمادگی نداشت. بعد آخر دست دید خیلی زشت شد، میخواست توجیه بکنه که چرا نمیخواد علم رو بشنوه، آخری حرفش این بود، گفت من هر چی به ذهنم میرسه همون رو بهش اعتقاد دارم. ببینید آخرین حرفش این بهش گفتم، خب مگه هر چی به ذهن انسان میرسه حقه که شما فوری بهش اعتقاد پیدا میکنید؟ به ذهن انسان هم حق میرسه هم باطل میرسه، ما عاقلیم، باید بررسی بکنیم این چیزی که به ذهنمون رسید، ببینیم دلیل داره یا نداره، حق و باطلی که نمیشه همش بهش اعتقاد پیدا کنیم. همین آرام بهش گفتم، باز هیچی نمیگفت. اینه، یا انسان تحصیل کرده نمیخواد حق رو بشنوه، چون میدونه اگه حق و شریف بلافاصله باید جلو من مسلمان بشه، میگه من آمادگی ندارم، چطور میشه من یه عمری مثلا مسیحی بودم، یه وقتی بگم رفتم تو ایران مسلمان شدم، یه افکار باطلی رو در ذهن خودش هم تو تصور میکن. ما هم باید افتخار بکنیم، عباد الرحمن در این آیه 73 از سوره فرقان می فرمان وقتی آیات الهی بر اونا خونده میشه اینا مستبصرن. تعبیر امام صادق علیه السلام، آیات الهی رو خوب می فهمن، بصیرت دارن، شک توش ندارن، لا یشکون فیها. نتیجه که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه، اگر عزیزی الان تو جلسه ما هست که هنوز برای خدای یگانه دلیل ندارد، خب اینو باید فوری اقدام بکنه. معطل چی هستیم؟ ذهن ما اگه خالی بود، دشمنان میان از این خالی بودن ذهن ما سوء استفاده میکنن، وقت یه چیزی میگن ما رو میکشنن به سمت افکار خودش. من نمونش باز برای خود من اتفاق افتاد، مدتی خیلی یکی دو سال چند سال پیش بود، نیروی انتظامی دو تا جوان رو که تبلیغ بیجا میکردن از مسیحیت دستگیر کرد، بعد دستگیری و بازجویی از اینا میخواست بودن، اینا جاسوس هم چیه؟ اینا گفته بودن ما اصلا مسلمان بودیم حالا مسیحی شدیم. یه نامه محرمانه به ما زد نیروی انتظامی که شما ببینید اینا مرتدن یا نه، اگه سابقه اسلام داشتن که پس الان مرتدن. و این دو نفر رو مدارکشون گرفته بود و مجبورشون کرد که بیان پیش ما، گفتن فلانی باید دستور آزادی مدارک شما رو بده، ما بهتون تحقیق بود. اینا مجبور بودن اومدن پیش ما. ما وقتی آمدن خیلی احترام بهشون گذاشتن، بلایدن دوتا جوانن، احترام ظاهری بهشون گذاشتن، گفتن چیه، خودشون توضیح دادن. گفتم من کاری به نیروی انتظامی ندارم، شما که میری تبلیغ مسیحیت میکنی مخفیانه یکی به تور میاندازی، نیاز نیست، من خودم آماده، من الان جلوی شما رسمن میگم دلیل بیار خدا ستاست، من جلوی هم جلو مسیح میشم، میرم هزاران نفرم مسیحی میکنم. اول باورش نمیشد و با تردید به صحبت و نگاه میکرد، لذا چند بار من صحبت همو تکرار کردم و گفتم بگو، من دیگه آمادم. کسی این اندازه اصرار و التماس بکنه خیلی مهمه. گفتم من آمادم بگو، میخوام بشنم. وقتی خوب التماس کردم نهایت گفت نه، دلیل نداری. گفتم حالا میخوای من دلیل بیارم که خدا یکیه، یه دلیل عقلی برات میارم. وقتی رو گفتم گفت بکن. گفتم خواهی که گفتم قبول میکنه یا لجبازی میکنه. اینجا معطلش کردم با این سرعت که برای شما میگم، بس رو نمیبردم جلو. وقتی کاملا آماده شنیدن شد، چون دیگه باید میشنید، باید فوری مسلمان میشد، و یه دلیل عقلی برایش ذکر کردم و یه مثالم زدم و یه 10 دقیقه بیشتر دلیل طول نکشید، فوری گفت من مسلمان شدم، من فهمیدم، عقلم اجازه نمیده که خدا دوتا باشه، این دلیل عقلی است. بعد حالا اون مسلمان شد، من بهش گفتم عجله نکن، چون چیزی که میگن با یه باد میاد با یه باد هم میره. این جمله امام هشتم علیه السلام است که یه دهی اومده بودن پیش حضرت، حضرت عربی حرف زدن، وقتی یکشون گفت آقا ما عربی بلد نیستیم، حضرت فارسی حرف زدن و همین جمله رو گفتن. خلاصه بهش گفتن شما عجله نکن، یه هفته برو فکر بکن، هفته آینده باز بیا، چون ممکنه سوالاتی به ذهنت برسه، ممکنه دوستانت ایراداتی بگیرن به این دلیلی که من گفتم. خلاصه این خوب شد، رفت و هفته آینده اومد، دو سه تا ایراد به ذهنش دستور مطرح کرد و ما جواب بدیم، گفت دیگه تمام شد. من کاملا اقرار میکنم، فقط به من گفت تا به حال کسی اینطوری با من حرف نزده بود، کسی نگفته بود. این رو به شما عرض میکنم، اینه، اگر کسی از تو جلسه ما هنوز میگه من دلیل ندارم، مثلا برای عدالت خدا، یه پزشکی اومده بود رو من قبول ندارم خدا عادله، گفتن به چه دلیل؟ دلیلش هم ذکر میکرد که حالا نمیخوام بگم، که ما هم جوابش رو دادیم، اینه عدالت خدا، اینه. حالا تو هر زمینه ای بالاخره یه سوالی اگه به ذهن رسید مطرح بکنید، سوال بکنید و نگذارید دینتون مخلوط به شبهه و تردید باشه. و الذین اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا، وقتی آیات الهی براشون گفته میشه، اینا صوم یعنی کر، عمیان یعنی کور، با کری کوری نمیپذیرن این آیات رو، بلکه بصیرت دارن، میفهمن. دین ما الحمدلله اینه. دشمنان ما اونا چون دلیل ندارن قرآن رو میسوزونن، ولی اگه دلیل داشتن که سوزوندن کار خوبی نیست. آمریکا الان 200 میلیون دلار، حالا اون خبره رسمی است که به ما میگن گذاشته برای مبارزه با ایران. غیر از گروه هایی که مرتب گروه ها رو بسیج میکنه که بنشینی راجع به قرآن تحقیق بکنه، چند سال پیش یه گروهی رو بسیج کرده بودن راجع به رهبر مازاد انقلاب میشونم بررسی کنم. نگاه این شخص کیه که فکرش از همه جاسوس های آمریکایی بهتر میفهمه، دست همه از خوش بسته. تعجب کرده که این بشر معمولی پس نیست. کیه که اونجا 20,000 نفر تو سازمان سیا نشستن یه تصمیم میگیرن حمله کنیم به عراق به نفع آمریکا؟ اینجا رهبر معظم گفتن من نصیحتتون میکنم این به نفع شما نیست، ولی اون نباید بهتون نصیحت بکنند، اما من نصیحتتون میکنم اشتباه دارید میکنید. گذشت چند سال بعدش خدا شکرم اشتباه کرده با یه ذلت و خاری فاصله گرفت. حالا مرتب میگه که عجب اشتباهی کرد و شخصیت های دیگه رئیس جمهور روسیه همین دو سال پیش وقتی اومد تهران خواهش کرد تو فرودگاه گفت مراسم رسمی برام نگذارید، به جاش من میخوام برم دیدار رهبر معظم. خیلی اولین بار بود که یک کسی همچین درخواست نمیکرد که معطل نشه تو فرودگاه، گفت نمیخوام، من میخوام زودتر خدمت ایشون برسم. و صحبت هایی میکنن بلاخره حضور که میرن مطالبی رو میبینن، میگن چیه؟ خب اونا گاهی دارای یه همچین ظواهری رو میبینن میان بررسی میکنن، اما اینجا در داخل ما بیشتر از بقیه باید بصیرت داشته باشیم. تعصب نه، تعصب چیز بدیست. بعضی ها تعصب دارن در تبعیت از ولایت فقیه، یه دم تعصب تو ضدش دارن اصلا نمیخواد گوش کنه. تعصب کر میکنه انسان رو، فکر انسان رو میبنده، چشم رو کور میکنه و زبان رو لال میکنه از اقرار به حق. حق رو میفهمه اما میگه نه من اقرار نمیکنم. پس نتیجه عملی صحبت ما الان این شد بررسی بکنیم دینی رو که داریم دین دارای بصیرت باشه. حالا این آیه 73 بود از سوره قرآن. آیه 108 سوره یوسف که سوره 12 قرآنه، این رو هم توجه بکنید. این آیه بی نظیر تو قرآنه، اسم 12 امام هم توش اومده دیگه. از این آیات اینطوری ما کم داریم، داریم خیلی داریم تو قرآن، اما به این شکل با این بیان همین یه دونه آیه هست. قل هذهی سبیلی، ای پیامبر بگو این راه منه، همون دین، دین صراط مستقیم. ادعو الالله علا بصیرتن، من دعوت میکنم مردم رو به سوی خدا بر بصیرت دعوت میکنم. کنون رهبر دینیست که اینطور بگه، خدای متعال به پیغمبرش که بگوید بگو من دعوت میکنم روی بصیرت دعوت میکنم. این علا بصیرت دو تا معنا داره، هر دوش رو دقت بکنید ببینم کدومش رو میپسندید. یه معناش اینه که پیامبر بگو من دعوت میکنم شما را به بصیرت، یعنی با بصیرت میگم بیاد خدا را بپذیرید، با بصیرت بیاد قیامت را قبول بکنید، با بصیرت میگم بیاد قرآن را قبول بکنید، با بصیرت میگم خود نبی رو و امامان رو. یه معنی. معنای دوم این که علا بصیرتن یعنی خودم دارای بصیرتم، دعوت میکنم شما را به خدا و قیامت، اما از روی بصیرتی که دارم، یعنی خودم اول فهمیدم میدانم. جاهلانه شما رو دعوت نمی کنم، چون خودم دارای بصیرتم شما رو هم دعوت میکنم به بصیرت. این دوتا معنا کلمش رو بهتر میتصرید، هر دوش به یه نتیجه میرسه دارم. اما معنای اول اینه، پلیس سر چهارا وایستاده میگه من میدونم این جاده به کجا میرسه، میدونم، تردید ندارم، شما رو راهنمایی میکنم، میگه برو. معنای دوم پلیس خودش رفته تو مقصد وایستاده میگه بیای. الان برای که میدونه میگه دارم میبینم. دو تا معناست، هر دوش هم آخر به یه نتیجه میرسیم، و اون اینه که پیروان خودش رو دعوت به بصیرت داره میکنه. میگه چشماتون رو باز بکنید، فکراتون رو خوب بکنید، بیان جلو. من مرید عالم میخوام، متدین عاقل میخوام. چقدر زیباست دین ما، اصلا دین این چنینی. دشمنان ما چون نمیتونن با این آیات در بیفتن، آیاتو میسوزنن، چون رهبران دین رو نمیتونن جواب بدن، میکشن اونا، ترور میکنن، بکشیم اونا. ائمه ما علیهم السلام تمام شهید شدن، چون دشمنان نمیتونستن جواب اونها رو بدن. چی بگم؟ یک مسیحی پیرمردی بود، تحقیق میکرد، اما با هر که نشست و برخاست میکرد نمیپسندید، تا اینکه برخورد کرد به ابن هشام در کوفه. ابن هشام جوان بود، هشام نه ابنش، خود هشام برخورد کرد به هشام، و هر چه باش صحبت کرد دید هشام یه دریای از علمه. خیلی تعجب کرد، پیش خودش گفت من سالها سرم میگردم یه همچین جوانی رو پیدا نکرده بودم که همه چی و هر چی سوال میکنم جواب میده. با جلسه بعدی که یه خطا نکنه، دید نه خطا نمیکنه، واقعا این جوان خیلی چیز میدونه، هوشیاره. یه روز بهش گفت شما استادم داری؟ گفت بله. گفت شما استادت کیه؟ گفت امام صادق علیه السلام من در مدینه. پرسید میشه من رو ببری اونجا؟ دوست دارم ببینم استادت. گفت بله اشکال نداره. با هم هموعده شدند و سفر کردن، آمدن مدینه. وقتی وارد خانه شدن که امام هفتم علیه السلام تو سن جوانی تو دالون منزل برخورد کرد هشام به پسر امام صادق علیه السلام. خب میدونید تو اعتقادات ما دیگه امام کوچک و بزرگ که ندارن، همونجا ایستاد دست و بوسی کرد با امام هفتم، و اون مسیح رو معرفی کرد و به مسیح هم گفت هرچی سوال داره از آقا بپرس، ایشون پسر استاد ما هست. مسیح بایستاد اونجا هرچی سوال کرد دید الله اکبر، این دیگه بشر نیست، بشر اصلا نمیتونه اشراف به همه کتب داشته باشه، اشراف به همه علوم داشته باشه، اشراف به همه گذشته و آینده داشته باشه. اگه میشه یعنی اصلا این بشر نیست. بعد از مدتی گفت شما کجا بودید؟ من 50 سال دنبال شما میگردم. ای کاش زودتر شما رو پیدا کردم. منم دعا میکنم انشاءالله خدمت امام زمان علیه السلام برسیم، وقت ببینیم که نه بشر نیست. ها علیون بشران کیف بشر، بشر هست تو ظاهر، اما در واقع نه، بشر معمولی نیست. منطور باید این رو حس بکنه، لمس بکنه. الحمدلله دین ما اینه، یه دین بصیرتی. اومدن فکر ما رو میگرن بالا، دست ما رو میگرن مثل بچه‌ای که از پلا میاد بالا، آسوسه میاره بش بالا، گرن این فکر رو بکن، این کار رو بکن. این مرتب ما فکر میکنیم، باور میکنیم. از امام پرسید، کسی که شیعه نبوده اما اومد حالا تحقیق کرد، حالا شیعه شد، نمازهای گذشتش، روزش، حجش، زکاتش، اینا قبوله یا نه؟ حضرت یه قانون یادش دادن، ما غلب الله علیه، ما غلب الله تعالی علیه، فالله اولا بالعذر. یه قانون یادش دادن و گفتن نه، اشکالی نداره، گذشتش همه درسته، خدای متعال آنچه خونده نماز و هرچی انجام بده اینا رو مکتوب میکنه، از حالا دیگه باید صحیح انجام بده، فقط زکاتش نه. فرمودن زکات رو حالا که شیعه شد باید آنچه در عمرش پرداخت کرده مجدداً پرداخت بکنه. چرا؟ امام علیه السلام دلیلش رو خشن برسته کرد، فرمودن برای این که زکات به شیعه باید داده بشه، به اهل ولایت، و این آقا اون وقت که شیعه نبود به کسان دیگه داده، بنابراین مصرفش بیجا بوده، اشتباه کرده. زکات مجدداً باید پرداخت بکنه. خوب دقت کنیم، خیلی ساده، اما اون چه بیان میکنن مراجع تقلید هم رو همین روایت ها فتوا میدن. زکات چه فرمودن؟ نه. اما نمازش چه رو پذیرفت؟ علی ابن یقطین مخفیانه میمد پیش امام هفتم علیه السلام، چون حضرت بهش اجازه داده بودن تو دستگاه طاغوت وایسا و گرفتاری های شیعیان حل بکن، ولی شخص اجازه نداره تو دستگاه طاغوت وایسه، طاغوتی میشه. علی ابن یقطین مخفیانه با امام ارتباط داشت، اما تو ظاهر خب وزیر هارون الرشید بود، خیلی هم براش صفحه میذاشتن، پشترش بالاخره حرف میزدن، اما کار به اینا نداشت. سالی یه بار دو بار از بغداد حرکت میکرد، محافظ نمیذاشت دنبالش بیاد، میگو من میخوام برم مکه اعمال حج انجام بدم، عمره انجام بدم. به بهانه مکه حرکت میکرد میماد، اما جوری میمد که نصف شب میرسید مدینه، کوچه ها هیچ کس نبود، میمد در خانه امام هفتم علیه السلام. حضرت به علم غیب خودشان تا میرسیدن در، در رو باز میکردن، این مستقی میمد داخل. یک بار وقتی که آمد مدینه حضرت راش ندادن، فرمودن علی ابن یقطین چند وقت پیش یه شیعه اومد به مراجعه کرد و شما اونو راهش ندادی، برای چی راش ندادی؟ برگرد برو کارشو حل کن تا راه بدن. گفت آقا اینجا رو من مدینه هستم، اون شیعه مال کوفه بود، من چگونه کارشو حل بکنم؟ امام راش ندادن، تو منزل راش ندادن، فرمودن میری تو بقی، هم تو با اسبت برو اونجا، اونجا اسبی رو میبینی سوار رو بشو، اون اسب با تیولت میذاره در کوفه، برو مشکل اون شیعه رو حل کن، برگرد و راحت بدن. اومد تو بقی و دید بلی اسب آمده، نصف شب بود، سوار ششون و از یه وقتی یه تکونی خورد شاید براق بوده نمیدون، اصلا بدون معطلی یه وقتی تو کوفه پشت در خونه همون شیعه است اونجا ایستاده در زد. شیعه هم میترسید نسوشن کیه چیکار داره؟ گفت معلی ابن یقین. گفت چی تو؟ تو وزیر؟ وزیر ها. گفت برامن باورش نمیشد چون مثلا دو هفته پیش رفته بود مراجعه کرده بود راهش نداده بود، حالا دید نصف شب خود وزیر اومده در خانه بشه. در را باز کرد و علی ابن یقین تو آغوشش گرفت و گفت منو ببخش، من اون روز اشتباه کردم. حالا یا وعده داد کارش را حل میکنه یا حل کرد، بالاخره کارش را حل کرد و بعد گفت راضی شدی؟ گفت چرا راضی، خیلی هم تشکر کرد و راضی شدم. گفت نه من از اینجا نمیرم تا کف پاتو بگذاری صورت من. دیگه اینو امام بهش نگفته بودند، اما احتمال میداد که یک خدای نکرده تکبر بزرگ منشی آقایی تکبر شسته سارا وزیر هارونه فکر موند که بزرگتر از این شیعه هست، میخواست مطمئن بشه تو وجود خودش که تکبر نیست. گفت باید کف پاتو به صورت هم بذاری تو مسجد برم. اون شیعه گفت نه، خواهش میکنم که از این خواسته خود صرف نظر کن. علی ابن یقین هم گفت نه من از اینجا برو نیستم. بالاخره خوابید صورتش گذاشت رو زمین رو خاک، نه آسفالت، صورتش گذاشت رو خاک. گفت کف پاتو بذاری به صورت هم. خب اونم دلش نمیمد، آهسته گذاشت پاشو برداشت، باز بلند شد گفت راضی شدی از من؟ گفت من راضی که شده بودم ازه. گفت میخواستم ته دلت اگر رنجیده شده بدونی. من این خلاصه دل او رو کامل به دست آورد و خداحافظی کرد. در خونه رو که بس سوار اسب شد، این بار اسب گذاشتش مدینه. این بار تا آمد دید در خونه بازه، وارد خانه شد رفت خدمت امام. این علی ابن یقین یه زمانی تو بازگشت از حج که اومد، باز نصف شب اومد مدینه و اومد خدمت امام، از خدمت امام یک ساعتی بعد مرخص شد و اومد طرف بغداد. تو را که اومد یه نامه از طرف امام اومد به دستش. تعجب کرد که امام نامه براش داده. نامه رو باز کرد، دید حضرت نوشتن که از وقتی نامه ای من به دستت میرسه وضو رو مثل اهل تسنن بگیر، دستا رو از پایین به بالا، صورت رو چپ و راست میشوری، دستا رو از پایین به بالا، سر و پارم به جایی که مسح بکنی میشوری. علی ابن یقین فهمید یه خطری متوجه او شده و همینم بود. این مدت که اومده بود مکه و برگرده، یه شیطانی رفته بود به هارون گفته بود یه علی ابن یقین که وزیر توه، یه اصلا شیعه است، این میرد خدمت امام و نشونش هم که وضو اونطوری میگره مثل شیعیان میگره. هارون گفت من باورم نمیشد، اما این بار که اومد من امتحانش میکنم. وارد بر هارون شد و دست رو بوسی کرد و ظهر شد رفت علی ابن یقین وضو بگیرد. هارون رفت یه جا مخفیانه از یه جا یه سوراخی بود، گفت من نگاه میکنم نمی شوری، دید داره مثل سونیا وضو میگیره. از همون پشت جایگاهش هارون فریاد زد، گفت دیگه حرف کسی را راجع به تو نخواهم پذیرو، یه قسمم خورد که علی ابن یقین یه مرتبه روش رو برگردون. هارون رو دید که دارد نگاهش میکنه، هیچی نگفت، نگفت مولایم چی گفت. خطر که ازش دفع شد، بلافاصله نامه بعدی امام هفتم رسید دستش. حضرت فرمودند از این به بعد طبق دستور دین وضو بگیریم، صورت از بالا به پای میشوریم، دست را از آنج به پای میشوریم، مست سر مست پا. خب برگردم سر بحث خودمون و عرض و جمع کنم. دنبال آیه 108 یوسف فرمود ای پیغمبر بگو من شما رو به بصیرت دعوت میکنم، انا و من اتبعنی، هم من اینطوریم، همین 12 امامی که بعد از منن، اونام دعوت به بصیرت میکنن. که گفتم این آیه از آیاتیست که ذکر میکنه 12 وصی پیامبرم، برنامه‌شون همین، دعوت به بصیرت میکنن، دعوت کنن عقلتون رو به کار میاندازید، فکر بکنید، دین اصلا یه دین اینطور خیلی زیباست برای ما. و امروزه خیلی داریم جوانهایی که متاسفانه چون بصیرت نداشتن دشمن اینا رو برده به یه سمت دیگه. حالا برید مثلا تو دانشگاه بید، همون جایی که مرکز علم است انسان بیشتر انتظار داره، اما متاسفانه زیاد هم کسانی که اصلا از دین فاصله داره و این رو برای خودش که تمدن میداره، اما حاضر نیست پیشونه با دلیل اثبات بکنه چرا مثلا نماز نمیخونه، نمیتونه. در حالی که ما با دلیل ثابت کنیم، یک جوان اومد پیش ما با من نماز نمی کنم چکار کنم، خودش هم قصهش بوده، لذا هم وقتی می گفت می خندید با من چکار کنم نماز بکنم. من فهمیدم ایمانش ضعیفه نه عملش، خودش خیال می کرد مشکلش تو عمله، گفتم نه یه قدم یه عقبتر، عقیده به خدا رو داری محکمتر بود. بعد یه کتاب حجای قرآتی داشت معرفی کرد، گفتن شما این کتاب مطالعه کن، اگه خدا رو باور کردی خب خدایی که قبولش داری خب گفته نماز بخون اطاعت شد میکن، اگه قبول نکردی بیا به من بگو منم دیگه نماز نمیخون. باز یه خنده ای کرد و گفتن نه من جدی میگم، شما با دلیل بیا به من بگو. این که گفتم بیا به من بگو منظورم این بود که بعضی به تنهایی میشینن رد میکنن، گفتم این درست نیست، بیا به من بگه که یه متاسفانه به تنهایی نخواد قضاوت بکن. گفتم بیا به من بگو، منم اگه دلیلش رو شنیدم که خدا نیست همراهی میکنم. بود دین ما اینطوریست، دعوت به بصیرت میکنه. و این آیه 73 سوره فرقان میگه با بصیرت میرن جلو عباد الرحمن، نه اینکه هم تو سمن و عمیانا سر شفاهی رو قبول میکنه، این نه اینطوری نیست، کرکور نیست، گوشش خوب بازه، خوب گوش میده و چشمش هم خوب بازه. من دیگه آیات دیگه رو نمیخونم چون فرصت گذشت، اما خودتون مراجعه کنید آیه 179 اعراف رو ببینید. کسانی که توجه به این مباحث ندارن آیه 12 سوره محمد رو ببینید. اونم تو همین زمینه است. آیه 10 سوره ملک رو ملاحظه کنید، اونم مربوط به اینه، مربوط به قیامته. و قالو لو کننا نسمع او نعقل، روز قیامت هم همین آقای همین خانمی که اینجا تو دنیا انکار میکرد دین ما، اونجا تام جهنم جلوشه، میگه اگه تو دنیا گوش داده بودم حرف رهبران دین رو یا عقلم رو به کار انداخته بودم. بینید هر دوش یه نتیجه داره. و قالو لو کننا نسمع، نسمع یعنی شنیده بودن حرف حق، او نقل یا عقلم رو به کار انداخته بودم. ما کنم فی اصحاب سعیر، اهل جهنم نبودم، اما چیکار کنم؟ تو دنیا نه گوش دادم، میاد از جلوی روزه رد میشدم، میتوندم بیادم، نه اینکه الان مانع داشته باشم. اصلا مسخره میکنم، نه گوش میده نه عقلش رو به کار میاندازه، اونم عاقبتش. فلسفه کربلا اینه عزیزان، دقت دارید، من خلاصه میگم. امام حسین علیه السلام اومدن به ما بصیرت بدن، مردم رو بیدار بکنن، و کردن این کار رو، و الان هم این جلسه ها برای همینه. این همه زحمت کشیده میشه و اینکه دور هم جمع بشیم بصیرت پیدا کنیم. اینجاست که وظیفه گویندگان خیلی بالا میره، وظیفه خیلی سنگین میشه. انشاءالله که خدا خیرتون بده، عاقبتون رو به خیر بکنه، اما دینتون رو سعی کنید هرچی هست یه قدم برید بالاتر. من دیگه نمیتونم بگم کی چه شبهی داره، اما از سوالی داشتید برید بپرسید، وعده بکنید با بزرگان دینتون، تو همون مسجدی که میرید با امام جماعتشون بشینید صحبت بکنید، بالاخره جواب گرفتید، گرفتید، جواب نگرفتید برید پیش عالم دیگه. و کربلا این درس رو داره به ما یاد میده، عالمانه در راه دین محکم بگیست. دشمنانم از کربلا خیلی میترسند. صدام جلوی نماز افراد رو نمیگرفت، اما جلو سینه زدن رو میگرفت. من یادمه گفت سینه نزد، ممنوعه. من فکر میکنم که آخه چیه این سینه زدن، چون جلو نماز رو نمیگرفت. بعد فهمدن این که به سینه خودش میزنه دار و تو سینه دشمنم میزنه. این از این میترسن. کربلا روحیه انقلابی میده به شخص، اما نه تعصبانه بلکه مستدلانه، آگاهانه. دین خوب میفهمه دازم این دین چیه. دشمنم از این به شدت میترس. متوکل خیلی چند بار میخواست کربلا از بین ببره، خب نشد و نمیتوانندم از بین ببرم، و الان در آستانه اربعین هستیم و این راهپیمایی بزرگی که جهان را خیره کرده. یه پزشکی دکتر بود، استاد دانشگاه پکن بود از چین، چند ماه پیش اواخر سال گذشته اومد پیش ما شیعه شد. من از مترجمش پرسیدم ایشون قبلا چه دینی داشته؟ گفت هیچ، بیدین بود، کمونیست. گفتم چیزا شد اومدن شیعه شد؟ گفت ایشون قرآن که دیده بود حقانیت دین رو فهمیده بود، وقت رفته بود عربستان برای تحقیق راجع به اسلام، هرچی اونجا وایستاده بود از دین بیشتر زده شده بود به خاطر این کاری که با یمن میکنند و کشتاری که انجام دادن. دیده بود نه اینا نمیخونه با مبانی دین، هم تو مونده بود 6 ماه متحیر مونده بود، کسی هم بهش نمیگفت که بابا اینا وحابی ها، اینا دینشون باطله. وقت تو 6 ماه که باشه رسته بود به 40، حالا یا سال قبل یا 2 سال پیش که اینه من نپرسیم، از تو ماهواره جمعیت که دروب دارن میرن به سر کنه پرسته بود اینا کی هم چی هم گفتون یه گروه از مسلمان هستن. گفتم من میخوام تحقیق بکنم راجع به شیعه، کجا برم؟ گفتم باید قم، ایران، باید بری قم مرکزش بشم. از عربستان اومده بود قم، 5 ماه هم اونجا وایستاده بود تا باورش شده بود که حق اینجاست نه اونجا. بعد میخواسته بود شیعه بشه، دیگر آقایون وقت نداشته بودن، گفتم برو اصفهان بشه فلانیون. وقتی اومده بشه ما، من یه مقدار معطلش کردم که ببینم شبهه چیزی نداره سوال بکنه. مترجمه گفت ایشون اصلا وضو گرفته تا اومده که وقت میخواد شهادت میگه با وضو بشه کارشو کرده. خلاصه شیعه شده الحمدلله. دینی داریم که کربلا خودمون خبر نداریم داره چه میکنه با دلها، اما بصیرت به من داده که همه ما مدیون امام حسین علیه السلام، مدیون اون گلوی شش ماهه شده، شش ماهه که رو دست گرفته صلی الله علیه که یا عبا عبدالله مظلومانه شش ماهشون به شهادت رسیدن، اما دنیا رو بیدار کردن. یه مسیحی همین هفته گذشته من از تلویزیون دیدم، همزن مسیحی بود اما داشت راجع به کربلا همزن رفته بود 40 سال گذشته، اما دیدم که راجع به علی اصغر سلام الله علیه فرس گفت مظلومیت امام توی شش ماهه شده. اما ترونه کیف یتلظا عطشا، آیا نمیبینید چگونه فرزندم تلذی میکنه؟ فبینما هو خاطبهم ابرماه هرملة ابن کاهل الاسدی، یعنی جمله امام تمام نشده بود، تیر برخورد کرد به صورت این شش ماه، چه کرد کودک شش ماه طاقت کوچکترین خراشی را نداره، تا چه رسد به تحمل تیر سشعبه. آخه تیر سشعبه رو میگن صیاد وقتی میخواد صیدی رو شکار بکنه، اگه گنجش بخواد شکار بکنه تیر متناسب با او بر میداره، آهو بخواد شکار کنه تیر بزرگتری بر میداره. تیر سشعبه مال انسانهای بزرگ بود، چه کرد فذبحوه من الاذن للاذن، یعنی به جای این که سوراخ کند برید و زب کرد از صورتش تا طرف دیگر صورتش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجه. به همه ما بصیرت در دین عطا بفرما، ما را عالم و عامل به وظائفمون بگردان، ما را به ظهور امام زمان برسان و از ناصرین و مقربینش قرارمون بده، رهبر بزرگوار، خدمتگزاران نظام اسلامی، همه مسلمان ها و مجاهدین رو حفظ و یاری فرما، دشمنان رو ذلیل و منکوب گردان، بیماران منظورین از اونها شفای کامل و عاجل عطا بفرما، عاقبتمون رو به خیر ختم گردان به جای محمد.